سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دست کم 30 جسد از ساختمان در محل سقوط تیاره مسافربری در شهر احمد آباد در غرب هند پیدا شدند. تیاره شرکت هوایی ایر ایندیا عامل 242 سرنشین چند دقیقه پس از پرواز از میدان هوایی احمد آباد در یک سایه مسکونی سقوط کرد. وزیر صحت فدرال هند گفته که تعداد زیاد دی حادثه جان باختند، بیان که آمار مشخص دی این مورد ارائه کند. ایر ایندیا گفته که مقصد تیاره میدان هوایی گتویک در بریتانیا بود. 169 هندی، 53 بریتانیایی، 7 پرتغالی و 1 کانادایی مسافران را تشکیل میدند. تیاره 2 پیلوت و 10 عمله پرواز نیز داشت. مقامات محلی در ولایت بدخشان گفتند که در نتیجه سیلاب های روز گذشته در این ولایت خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده. تا هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این رویداد منتشر نشده. مولوی محمد اکرام اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت بدخشان، به خبرنگاران گفت که در ولسوالی های تشکان، خاش و تگاب به خانه ها، سطح جریب زمین زراعتی و اماکن عامل منفع آسیب رسیده و ده ها راست مواشی تلف شدند. شورای حکم آژانس بین المللی انرژی اتمی با اکثریت آرا قطعنامه را تصویب کرد که در آن ایران به عدم پایبندی به تعهداتش در زمینه عدم غنی‌سازی یورانیم متهم شده. در این قطعنامه آمده که
ایران در پی ناتوانی های متعدد خود از سال 2019 برای همکاری کامل و به موقع با آژانس در زمینه مواد و فعالیت های هسته‌ای اعلام نشده در چندین مکان اعلام نشده به تعهدات خود در قالب توافق با آژانس عمل نکرده که بیانگر نقض تعهداتش است.
وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه مشترک تصویب این قطعنامه را محکوم کردند و از اقدامات بیشتر در زمینه غنی‌سازی خبر دادند. در بیانیه آمده که در عکس‌العمل به این قطعنامه جمهوری اسلامی ایران دستور ایجاد یک مرکز جدید غنی‌سازی در مکان امن، جاگزینی ماشین‌های نسل اول در مرکز غنی‌سازی فردو با ماشین‌های پیشرفته نسل ششم را صادر کرده. این نخستین بار ظرف 20 سال گذشته است که قطعنامه علیه ایران در این مورد تصویب می شود. و اعتراضات در حال گسترش در سراسر ایالات متحده است. این را خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده. اعتراضات علیه یورش های فدرال برای اجرای قوانین مهاجرت و اقدام رئیس جمهور دونالد ترامپ برای بسیج نیروهای گارد ملی و بحری در لس آنجلس جمعه گذشته آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه اوچا میگوید که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با بحران‌های جدی روبروست. تغییرات اقلیمی شهروندان کشور را چگونه متاثر ساخته؟
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و سرازیر شدن سیلاب مردم ولسوالی خاش خسارات مالی زیاد وارد شده.
مردم در یک حالتی ناگوار قرار میگیرند که در اوجا چشم برای مساعدت نهادهای بین المللی، مساعدت های حکومت است.
قتل کبرا رضایی، یک تن از مهاجران افغان در ایران، عکس العمل های تند را در میان جنبش های اعتراضی زنان و مدافعان حقوق بشر افغانستان در پی داشته.
باید عامل قضیه گرفتار و به شد مجازات برسه و همچنان یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه صورت بگیرد.
آنچه بر کبرا رضایی گذشته یک جنایت سنگین و نقض آشکار حقوق بشر است.
امروز روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. در گزارش به وضعیت زندگی کودکان کارگر در افغانستان نگاهی انداخته ایم.
دلتر منگه جاری خرسه، مور پلان مویزه جاری خرسه.
در کنونسون حقوق اطفال کار که به رشد فکری و ذهنی و دماغی اطفال صدمه وارد کنه، تعلیم و تربیتش در او مختل شوه، این کار شاقی اطفال است.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی اتمی برای اولین بار از 2005 رسما اعلان کرد که ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش پایبند نبوده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشته نگاستم، شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. دفتر همانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با بحران پیهم و شدید روبرو است. اوچا در گزارش خود ابراز نگرانی کرده که سیلاب ها در این کشور قبلا در بهار رخ می داد اما اکنون در تمام سال رخ می دهد. جزئیات در این گزارش.
دفتر هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا ابراز نگرانی کرده است که به دلیل تغییرات اقلیمی مناطق و ولایات مختلف افغانستان پیوسته با تهدید سیل شدید و حوادث طبیعی حتی بحران ها مواجه هستند. اوچا به روز چهارشنبه 11 جون گزارش 4 صفحه‌ای را زیر نام برنامه پاسخگویی و نیازهای بشردوستانه 2025 افغانستان اولویت بندی مجدد در میان کاهش مستمر کمک ها در وبسایت خود منتشر کرده و گفته است که اگرچه در سالهای گذشته در فصل بهار سیلاب ها رخ می داد اما به گفته گزارش اکنون به دلیل تغییرات اقلیمی مردم در تمام سال در برابر سیلاب ها آسیب پذیر هستند و با خطر ادامه سیلاب ها روبرو هستند. اوچا در ادامه افزوده است که در سال 2024 میلادی 170 هزار نفر در تمام 34 ولایت از این حوادث و سیلاب ها متاثر شده بودند و این حوادث از کسی زندگی، از کسی خانه ها و از کسی هم زمین های زراعتی و منابع اقتصادی شان را گرفته و آنها را در معرض یک فاجعه بشری قرار داد. این سازمان می گوید که جامعه بشر دوستانه افغانستان و فعالان بخش کمک های بشری در حال حاضر با یک انتخاب جدی در قسمت توزیع کمک ها روبرو هستند که به گفته این اداره در حال حاضر برای کمک های اضطراری بشری به ویژه برای مدیریت تغییرات اقلیمی به هماهنگی و حمایت مالی نیاز دارند. اوچا می افزاید که اگر این حمایت و هماهنگی ادامه پیدا نکند دستاوردهای توسعه‌ای که در زمینه تغییر اقلیم به دست آمده است از بین خواهد رفت و خانواده های افغان با مراحل مکرر بحران روبرو خواهند شد. از روز چهارشنبه به این طرف قریه های مختلف ولسوالی های تاشکان، خاش و جرم بدخشان به شدت از سیل آسیب دیده است. دو تن از باشندگان ولسوالی خاش و تاشکان که نخواستن نامشان در این گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و سرازیر شدن سیلاب مردم ولسوالی خاش خسارات مالی زیادی وارد شده، از جمله قریه‌جات دهپاره و دینه و بقلک و شهران. ده ها خانه مسکونی، صدها جرم زمین زراعتی و باغات تخریب شده و چندین رسم آشی نیز تلف شده است. مردم از حکومت و مؤسسات مددرسان خواهان بازگشایی سرک و توجه همکاری لازم به آسیب دیدگان ناشی از این سیلاب ها هستند.
سیلاب ها در چند ولسوالی بدخشان عصر دیروز به وقوع پیوست که در حدود بیش از 100 مواشی مردم تلف شده و تعداد زمین های زراعتی کانال ها از بین رفته و تخریب شده. مردم در یک حالتی ناگوار قرار می گیرند که در اوجا چشم برای مساعدت نهادهای بین المللی و همچنان مساعدت های حکومت ریاست مباشره به حوادث طبیعی دارند. تا هنوز کمک ها نرسیده.
زبیح‌الله امیری رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان نیز به رادیو آزادی گفت:
سیلاب های دیروز در بدخشان خسارات بسیار انگفتی مالی را به مردم وارد نموده است اما خوشبختانه تلفاتی جانی نداره. از طرف حکومت هم اقدامات صورت گرفته در قسمت کانال هایی که تخریب شده، پاکاری کانال ها را مواصلاتی که مسدود شده بود در قسمت و همچنان در قسمت کسایی که متضرر شدند و به مردم همدردی کردن.
این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال وقوع باران، سیلاب، گرد و غبار و طوفان در 10 ولایت کشور هشدار داده است. این اداره با نشر اعلامیه گفته است که این وضعیت در ولایت های بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنشیر، پروان، بغلان، سمنگان، سرپل و بامیان به شمول شهرهای سالنگ پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه خود میزان بارندگی را در ولایات و مناطق مختلف بین 15 تا 35 میلی متر برآورد کرده است. قابل یادآوری است که در آغاز سال 2024 سیلاب های شدید بسیاری از ولایات از جمله شمال افغانستان را آسیب رساند و به اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند.
شنونده های رادیو آزادی هم از گاهی از سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق شان ابراز نگرانی کرده و پیام های را برای رادیو آزادی فرستادن که با هم میشنویم.
یک قریه را به نام قریه چرماب میگه، تقریبا به حدود خیلی بیشتر تلفات دوا وارد کرد. نالای آبی آشه میدونیم خراب کرده، دیگه یک مسجد تخریب کرده، رومی و پیاز و گندم و چیزهای مردم خیلی تخریب کرده. او طرف های چشمه جنگان هم خونه را تخریب کرده.
ولسوالی فشتنکوت، المار و بادغوز و طرف بلچراغ خساره خیلی زیاد رسیده، زمین ها هم خراب شده، کشتکار زیاد خراب شده، مالا خیلی آب برده، چراغ خیلی زیاد شده.
از خودم 40 جو باغ بود، 15 جو باغ به طور کل هوار کرد که هیچ دیگه هیچ قابله دیگه، فقط دوباره باید که از پس اور یک هوارکاری بکنه، پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
حاصلات مردم کشاورد دیغان همه خراب شد دیگه، چیزی برای کار باری هم اینجا، مردم دیغان هم، مردم کشاورد هم، مردم کارگر هم. خب همیت توکل به خودی دیگه دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چه کار کنن.
متوقعی داریم که از سازمان ها و کشورهای به امید سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنم، دسترسی از این ندارم که اینا را دوباره آباد.
برخی از پیام های شنونده های رادیو آزادی را با هم شنیدیم. نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-00811. شماره از جنبش های اعتراضی زنان و مدافعان حقوق بشر قتل کبری رضایی دختر افغان در ایران را جنایت ضد بشری و نقض فاحش کرامت انسانی خواندند و خواهان بازداشت و به محکمه کشاندن عاملان این رویداد شدند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با نشر گزارش ها در مورد کشف بقای جسد کبری رضایی دختر مهاجر افغان از خانه یک مرد ایرانی در پاکدشت تهران، واکنش ها به این رویداد در حال افزایش است و خشم گسترده شمار از جنبش ها و فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. جنبش زنان پنجره امید قتل کبری رضایی در ایران را یک جنایت، نقض فاحش کرامت انسانی و نشانه دردناک از استمرار خشونت های جنسی و جنسیتی، تبعیض سیستماتیک علیه مهاجران و بی توجهی نهادهای مسئول با تعهدات بین المللی شان در قبال حقوق بشر میخواند. صفیه عارفی مسئول این جنبش روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
باید عامل قضیه گرفتار و به شد مجازات برسه و همچنان یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه صورت بگیره بالای قضیه، چون که این قضیه چندین ابعاد داره. یکی که واقعا جان یک مهاجر افغانی در ایران هیچ ارزش نداره و ساختارها، سیستم دولت ایران قسمی هست که تبعیض نژادی را، مهاجر ستیزی را دامن میزنه و باعث میشه که همیشه جان مهاجران به خصوص زنان مهاجر در خطر باشه.
جولیا پارسی، عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، نیز در صحبت با رادیو آزادی خواستار تامین عدالت برای کبری شده و میگوید که کبری رضایی از ترس شکنجه طالبان به ایران پناه برده بود، ولی در آنجا هم امنیت نداشته و با فجیع‌ترین وضعیت به قتل رسیده است. این اعتراضات در حال افزایش یافته که انصاف نیوز، سایت خبری و تحلیلی ایرانی، روز چهارشنبه 11 جون گزارش داده که بقایای جسد کبری رضایی از خانه یک مرد 32 ساله ایرانی در منطقه پاکدشت پیدا شده است. در گزارش آمده این مرد که به عنوان نگهبان در یکی از کارخانه های تولید لوازم خانگی در پاکدشت کار میکرد و متأهل است با این قتل اعتراف کرده است. اما این اولین قضیه قتل مهاجران افغان در ایران نیست. لیدا، یک مهاجر دیگر افغان، با رادیو آزادی گفت که سال گذشته برادرزاده 23 سالش در محل کار سر بریده شد، اما تا کنون به قضیهش رسیدگی صورت نگرفته است. او گفت قتل کبری رضایی بر نگرانیش افزوده است.
خودم خانم هستم، اولاد دارم، میرم طرف از این که ما همیشه نگران از اینم که اگه اتفاق بر ما بفته از ما پرسانی نمیشه. به شدت درک میکنم خانواده ای که چی درد عمیقی دارن و چرا سخته که به مهاجرت از چی اتفاقی بفته و دست آدم به جای نرسه که ما خود ما یا یک سال از قتل برادرزاده ما گذشته تا حال نه قاتل پیدا شد، نه دست ما به جای رسید، خون از روی ما تو بدن پایمال شد.
در این حال ماریا نوری از فعالان حقوق بشر افغان این قتل را یک جنایت سنگین و نقض آشکار حقوق بشری عنوان میکند.
آنچه بر کبرا رضایی گذشته یک جنایت سنگین و نقض آشکار حقوق بشر است. کبرا به عنوان یک زن مهاجر از افغانستان به خاطر نجات جان خود به ایران پناه آورده بود، اما در همان کشور میزبان قربانی خشونت شد. از نظر حقوق بشری هر مهاجر به ویژه زنانی که به دلیل جنسیت یا هویت خود در خطر هستند حق دارند در کشور میزبان از امنیت جانی، کرامت انسانی و حمایت قانونی برخوردار باشد.
سه روز قبل سازمان حقوق بشری ایرانی موسوم به هانگاو از پیدا شدن بخشای از جسد این دختر پناهجوی افغان در تهران خبر داد. هانگاو با تاریخ 9 جون در گزارش گفت که کبرا رضایی 26 ساله 50 روز پیش از منطقه پیشوای تهران ناپدید شد و با تاریخ 3 جون برخی از اعضای تک تک شده بدن او از میان زباله ها پیدا شد. پلیس تهران دستگیری عامل این قضیه را تایید کرده، اما در مورد هویت قربانی این رویداد جزئیات نداده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از زندگی کودکان کارگر در افغانستان به شما میگیم. حالا در مهمترین های جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی اتمی بر اولین بار از 2025 رسماً اعلام کرد که ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش پابند نبوده، اما تهران نگفته که آیا در این مورد تال عکس‌العمل نشان نداده. جزئیات بیشتر آرش عمیون داره.
اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد یا IAEA در قطعنامه‌ای که امروز در نشست سه ماهه هیئت مدیره این اداره تصویب شد، برای نخستین بار از سال 2005 میلادی به این صورت رسما اعلام کرد که ایران تعهدات عدم تکثیر را رعایت نکرده و این حرکت تهران میتواند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه این کشور را در اواخر سال جاری تسهیل کند. هیئت 35 عضوی اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد با 11 رای ممتنع به تصویب این قطعنامه رای دادند که توسط ایالات متحده و سه متحد اروپایی آن، یعنی بریتانیا، فرانسه و جرمنی که به حیث گروه ای3 نیز شناخته می‌شوند ارائه شده بود. وزارت خارجه ایران در پاسخ اعلام کرد که یک سایت غنی‌سازی جدید یورانیوم در یک منطقه امن ایجاد می‌شود و سنترفیوژ های نسل اول در تأسیسات فرودو با دستگاه های پیشرفته نسل ششم غنیسازی یورانیوم جاگزین خواهد شد. در اعلامیه این وزارت گفته شده، همان طوری که قبلا بیان شد، جمهوری اسلامی ایران چاره جز پاسخگویی به این قطعنامه سیاسی ندارد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در این قطعنامه گفته که ناکامی‌های زیاد ایران در حفظ تعهداتش از سال 2019 میلادی به این سو در زمینه فراهم ساختن همکاری کامل و به موقع در مورد مواد هسته‌ای اعلام ناشده و فعالیت‌ها در چندین مکان اعلام ناشده عدم رعایت تعهدات ایران محسوب می‌شود. این قطعنامه همچنین دریافته که ناتوانی اداره بین المللی انرژی اتمی در ارائه اطمینان از اینکه برنامه هسته‌ای ایران به طور انحصاری صلح‌آمیز است، سوالات را ایجاد می کند که در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد به حیث ارگان است که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. اما تهران نگفته که آیا تصویب این قطعنامه منجر به لغو ششمین دور مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا که در 15 جون در عمان برنامه‌ریزی شده خواهد شد یا خیر. تهران پس از رد پیشنهاد ایالات متحده آمریکا که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران آن را 100% برخلاف منافع ملی آن کشور توصیف کرد، روی یک پیشنهاد متقابل کار کرده. در 11 جون عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که اگر هدف هر توافق تضمین این باشد که ایران اسلحه هسته‌ای را توسعه نخواهد داد، یک توافق قابل دستیابی است. اما عراقچی تاکید کرده که ایران باید حق غنی‌سازی یورانیوم را برای برنامه هسته‌ای ملکی خود حفظ کند. عنصری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با شامل ساختن آن در هر توافقنامه به شدت مخالفت کرده. تهران ادعا می کند که تلاش های هسته‌ایش فقط برای استفاده های ملکی نه نظامی است. در عین حال گزارش شده که اسرائیل در حال آماده شدن برای حمله بر ایران است و در صورت شکست دیپلماسی منتظر چراغ سبز از سوی دونالد ترامپ می باشد. ایران هشدار داده که در صورت حمله بر این کشور بر پایگاه های آمریکایی در منطقه حمله خواهد کرد.
بیشتر از خبر
تشکر که با رادیو آزادی هستین. امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودک است. تخمین زده میشه که در حال حاضر بیش از 1 میلیون کودک افغان مصروف کارهای شاقه و خطرناک هستند. ای که در کدام وضعیت به سر میبرن؟ در این گزارش میشنوین که با صدای یک کودک کارگر آغاز میشه.
رحیم کودک 12 ساله از باشندگان کابل است. رحیم به رادیو آزادی میگوید که پدر ندارد و همراه با مادر و سی خواهرش زندگی میکند. خواهرانش از او بزرگترند که دو تن آنان به مکتب میروند، اما مادر و یک خواهر دیگرش در خانه هستند و کار نمیکنند. رحیم میگوید با پولی که از فروش فلزات و کهنه جمع‌آوری شده به دست میآورد برای خانه سودا میخرد.
50 روپو کلر اتول کلاویا روپو وزدی
مای دو بلاشیم با اندازی 70 افغانی جمع‌آوری میکنم و با آن آرد، روغن و دیگر مواد مورد ضرورت را میخریم.
رحیم یگانه پسر مادرش در حال این کار را میکند که مؤسسه مایندپاکی هلو ترست به تازگی روز سه‌شنبه 20 جوزا گفته است که ماهانه حدود 40 کودک برای حمایت از خانواده هایشان به جمع‌آوری فلزات مصروفند در نتیجه انفجار ماین‌ها کشته و یا به شدت زخمی میشوند. گلپارنه دختر 13 ساله از کابل میگوید از هر ساجقی که میفروشد برایش یک افغانی باقی میماند. در حالی که رحیم برای خواهرانش زحمت میکشد، گلپارنه نیز یک افغانی درآمد خود را برای برادران کوچکتر از ذخیره میکند. او میگوید پدرش که کراچی دارد گاهی کار پیدا میکند و گاهی نه.
در خانه ما تنها من و مادرم هستیم. خواهر دیگر ندارم. 3 برادر دارم و پدرم است. 6 نفر هستیم. پدرم کراچی میچلاند.
امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. شعار امسال این روز چنین است که پیشرفت آشکار است اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. بیایید تلاش ها را سرعت بخشیم. این روز که در سال 2002 میلادی از سوی سازمان جهانی کار یا ILO نامگذاری شده، هدف آن افزایش آگاهی عمومی در مورد این مسئله جهانی و تلاش برای محو آن است. این سازمان قبلا اعلام کرده بود که در سراسر جهان بیش از 160 میلیون کودک مصروف کار هستند که بر اساس ارزیابی سال 2021 آن بیش از 1 میلیون آنان در افغانستان زندگی می کند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز به تاریخ 12 فوریه سال گذشته میلادی در یکی از نشست های این سازمان گفته بود که در حال حاضر بیش از 1 میلیون کودک افغان به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی به کارهای شاقه و خطرناک مصروفند. یکی از باشندگان کابل که سرپرستی خانواده 4 نفری را بر عهده دارد و نخواست نامش به دلیل حساسیت موضوع ذکر گردد، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که به دلیل فقر ناچار است پسرش را به کار بفرستد. او گفت شوهرش فوت کرده و دخترانش هنوز خردسالند. خودش قبلا در یکی از ادارات دولتی به حیث اجیر یا کارمند بخش خدماتی کار میکرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان کارش را از دست داده است.
4 اولاد دارم، 3 دختر است، 1 بچه است، دختر خرد است، بچه کلان است، ولی بچه اگر که یک دانه کراچی گرفتیم، گای کار میشه، گای کار نمیشه، همه قمیشه که یک دانه خشک میشه.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، افغانستان در سال 1994 میلادی با آن پیوسته کار کردن کودکان ممنوع است. نجیب الله ببرگزی، فعال حقوق کودک و رئیس پیشین بخش کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در کمیسیون حقوق اطفال کاری که به رشد فکری و ذهنی و دماغی اطفال صدمه وارد کنه یا بر از اونا کدام معلولیت پیش شوه و یا زخمی شده جریان کار و یا امو وقت زمان تعلیم و تربیتش دو مختل شوه، این کار شاقی اطفال است و نباید اطفال به این کارا متوسل شوند. تکمیل سن 18 بالاتر از پایینتر از 18 سال کار اطفال منع است.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، هر انسان از روز تولد تا سن 18 سالگی کودک محسوب می شود. آقای ببرکسای می گوید طبق قانون سابق کار افغانستان، تنها کودکان بالاتر از 15 سال می توانستند آموزش های حرفه‌ای را دریافت کنند، آن هم در چارچوب دولت و به هدف فراگیری یک مهارت تا بتوانند در آینده روی پای خود بیستند. شایان ذکر است که در ماده 49 قانون اساسی افغانستان که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور نافذ بود نیست، تصریح شده بود که تحمیل کار بر کودکان مجاز نیست. خواستیم در مورد آمار دقیق کودکان کارگر در افغانستان، میزان آگاهی عمومی درباره این مشکل و تلاش هایی که برای از میان برداشتن آن صورت گرفته است، از سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان بپرسیم، اما وی به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد. اما محمد زاهد جان آقا معین این وزارت پیش از این بر رسانه ها گفته بود که آنان در مرکز و ولایت ها برای کودکان کارگر فرصت های آموزشی فراهم کردند. این در حالی است که اداره جهانی کار ایالات متحده آمریکا در سال 2023 میلادی گفته بود که افغانستان در زمینه از میان برداشتن اشکال بد کار کودکان هیچ پیشرفتی نداشته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه آذر با این گزارش به پایان میرسانم که شما را از مسئولان مکاتب و مراکز آموزشی آنلاین گفتن که تلاش میکنن با پیش برده دروس آنلاین تاثیرات منفی محرومیت های آموزشی بر دختران در افغانستان کاهش بتن. دختران هم ایره یک گام مثبت خواندند و گفتند که حداقل میتونن که با دروس آنلاین آموزش ببینن و به تحصیلات خود ادامه بتن. جزئیات در این گزارش.
ما به فکر رشد و شگفایی هستیم. میخواییم که همتراز جهان اول باشیم.
فاطمه محمدی یکی از مسئولان مکتب آنلاین به نام بانو است. او میگوید این مکتب آنلاین که به ابتکار شماره از جوانان ایجاد شده، برای دانش آموزان صنف‌های بالاتر از دوره ابتدایی مواد درسی فراهم میکند و خدمات آن کاملا رایگان است.
در خدمت شاگردان صنف هفتم الا دوازدهم هستند، دخترانی که در افغانستان از تحصیل بازماندن و همچنان هموطنانمان چه طبقه اوناس و چه طبقه ذکور که در کشورهای همسایه بی سرنوشت شدن و از تحصیل بازماندن.
با گفته فاطمه آنها اخیراً حمایت یک نهاد مربوط به جرمنی را به دست آوردند و در کنار ارائه مواد درسی نصاب تعلیمی افغانستان به شکل صوتی و پی دی اف برنامه های برای آموزش زبان انگلیسی و آلمانی نیز دارند. میترا الکوزای مسئول مرکز آموزشی سحر نیز به رادیو آزادی گفته که در مرکز آنلاین آنان مضامین ریاضی و زبان انگلیسی تدریس می شود.
اگرچه نمیتونه جایگزین مکتب رسمی باشه، اما طبعا کمک میکنه، چون برنامه ما چند بودی است. در پلی از اینکه یک مهارت یاد میگیرن، موضوعات دیگه ما روش کار میکنیم، مثل موضوعات اعتماد به نفس خانم ها، معلومات در مورد صحت فیزیکی، صحت روانی، حتی قاعدگی و موضوعات بارداری، در این موارد ما امروشان کار میکنیم.
خانم محمدی و الگوزای برادیو آزادی گفتند که آنان تلاش میکنند تا با این فعالیت ها تأثیرات منفی محرومیت دختران از آموزش را تا حد بر جامعه کاهش دهند. این در حال است که سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تازگی گفته است که محروم ساختن دختران از مکاتب و پوهنتون ها در کوتاه مدت و دراز مدت تأثیرات منفی جدی بر مردم افغانستان به ویژه بر سلامت زنان دارد. او که در حاشیه کنفرانس انجمن دکتران نسایی و ولادی در شهر فرانکفورت جرمنی که نمایندگان نزدیک به 80 کشور در آن شرکت داشتند با خبرگزاری دویچه وله صحبت میکرد، افزود که این ممنوعیت تنها زنان را آسیب نمیزند، بلکه در کل به جامعه ضربه وارد میکند. خانم سمر همچنان گفته است که یک زن با سواد میتواند وضعیت یک خانواده را تغییر دهد. گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند و در دسامبر 2022 طالبان تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را نیز ممنوع کردند و در دسامبر 2024 هم آنان را از تحصیل در انستیتوت‌های طبی منع کردند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اخیراً گفته که در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد بیش از 4 میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند. بانک مکاتب و مراکز آموزشی آنلاین برای شمار از دختران زمینه آموزش را فراهم کرده، اما بسیاری از دختران محروم از آموزش پیش از این برای رادیو آزادی گفتند که توان خرید بسته‌های اینترنتی را ندارند و کیفیت آن نیز مناسب نیست. همزمان فعالان بخش آموزش نیز تاکید می‌کنند که آموزش آنلاین بی‌تأثیر نیست، اما به هیچ وجه نمی‌تواند جای آموزش حضوری را بگیرد.